أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن هو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فاصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عديد. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مطالب مونده که از آیات قبل باید مطرح بشود این است که کسانی که مخلصن مقام خود را حتما مشاهده می کنن. گاهی ممکن است علم تفسیری به مقامشون نباشد یا علم به علم نباشد، ولی اصل اخلاص را که واجد هستن یقینا با علم شهودی دارن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که از مخلصین بود به اخلاص خود واقف بود. حالا تفصیل در اخلاص علم به علم ممکن است گاهی ضعیف باشد گاهی قوی باشد و مانند را، وگرنه اصل مخلص بودن او برای اون حضرت معلوم بود. مطلب دوم آن است که کسانی که سابقه گناه دارن با لاحقه توبه حل می شود و این شخص به مقام عدالت میرسد، اما به مقام عصمت کامل که همه دوره را تأمین بکند نخواهد رسید، چون معصومی که باید از اول تا آخر عمر پاک باشد با کسی که سوء سابقه دارد هرچند بعد توبه بکند اون عصمت حاصل نخواهد شد. لذا وجود مبارکه است امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف از در رسول صلی الله علیه و سلم اون طوری که در یکی از خطبه های طولانی نهج البلاغه آمده است این است که فرمود خدای سبحان وجود مبارک پیغمبر را از دوران کودکی در تحت تدبیر و تربیت دو فرشته عظیم الهی قرار داد که از همون دوران سبابت و کودکی راه طهارت را طی کند. بنابراین اگر کسی سابقه گناه داشت معصوم نمی شود، با توبه عادل خواهد شد. بله همین است. لذا کسی قبلا گناه کرد دیگه معصوم نخواهد بود، ولو توبه هم بکند میشه عادل نه معصوم. معصوم اون است که سابق و لاحقش نورانی و طاهر باشد. مطلب بعدی آن است که عرب فصاحت داشت، بلاغت داشت، اون سبعه معلقه و اینها هم شاهد زنده است، لکن چند مشکل علمی و عملی داشت. اولا این مواد خامی که مربوط به فصاحت و بلاغت بود اینها در اذهان و سینه ها و ابیات اینها ظهور میکرد، به صورت کتاب مدون علمی نبود. ثانیاً قواعدی در کار نبود که اینها به استناد اون قاعده این علومشون رو پای ریزی کنن، بلکه ذوق بود و بازار اوکاز بود و داوری ادیبان و فصیحان بود، اما برابر ذوق نه برابر یک دیوان و کتاب و قانون مدون. اسلام که آمد مجد بارکه است امیر سلام الله علیه قواعد و قوانین ادبی را برای اینا تعیین کردن، اسم چیست، فعل چیست، حرف چیست و نحو و صرف هم تو همین سه کلمه دور میزنه، باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف و مانند دور. این یک کار بود که اسلام این مواد خام را جمع کرد به صورت قواعد علمی در آورد و اگه قواعد علمی باشد انسان مواظب زبان و گفتارش است. منطق برای این است که انسان درست فکر بکند. ادبیات برای این است که انسان درست حرف بزند، درست بنویسد. و سهم تعیین کننده هم ادبیات در تبلیغ دارد. وجود مبارک موسی به ذات اقدس اله عرض کرد پروردگارا اون عنصر مهم تبلیغ که بخش ادبی است برادر من از من بهتر دارد و افصح منی لسانه. من میخوام با مردم حرف بزنیم، سخنرانی کنیم، محاوره کنیم، گفتگو کنیم، احتجاج کنیم. یه ادبیات روشنی میطلبد. اون فصاحتی که در برادرم هارون سلام الله علیه هست تو من نیست. هو افصح منی لسانه. یه وقت از انسان میخواهد با خدای خود مناجات کند، اونجا مسئله زهد و تقوا و خلوص و اینها کارسازتر است. یه وقتی میخواد با مردم سخن بگوید، برای مردم حرف بزند، کتاب بنویسد، بالاخره باید از فرهنگ محاوره به بهترین وجه با خبر باشد. عرض کرد چون او افسه هست منی لسانن، او رو به همراه من بفرست که مشکل تبلیغ ما حل بشه. بنابراین فصاحت یه نعمت خوبی است و اون هم داشتن، لکن قواعدی برش نبود، کتاب مدونی هم نبود. به اسلام که آمد قواعد و کتاب مدون درست کرد. این یه کار فرهنگی، فنی و علمی. یه کاری هم مافوق این کرد و اون این است که این الفاظ رو حفظ کرد، این معانی رو حفظ کرد و مردم فهمود به این که این الفاظ و این مفاهیم تنها مصادیق مادی ندارن، مصادیق مجرد هم دارن. یعنی اگر یه وقتی به شما گفتن چراغ، مصباح، شما این واژه مصباح رو هم به کار میبری، اما این مصباح از همه اون شمع گرفته تا اون هیزومی که بشر روشن میکرد در ادوار گذشته، اونم برای اونها شبانه مصباح بود، شمع هم مصباح بود، فانوس هم مصباح بود، چراغ‌های دیگر مصباح بود، علم هم مصباح است، عقل هم مصباح است. اینا دیگه تو عرب جاهلی نبود. با آمدن آیات نظیر الله و نور و سماوات بر عرض فهمیدن که نور دو قسمه، یه نور شمع و شمس و قمر و امثال ذلک است، یه نور معنوی است. ترازو را عرب میفهمید، میزان را میفهمید، وزن را میفهمید، موزون را میفهمید، توزین را میفهمید، همه اینها معنی مشخص داشت. اما وقتی اسلام آمد مصادیق نو عرضه کرد، نه مفاهیم نو، مفهوم جدیدی نیاورد الا راشد و نظر، اما مصادیق نو آورد. فرمود این که شما وزن دارید، موزون دارید، میزان دارید، همه اینها در محدوده اجرام مادی نیست. شما یه وقتی نان و گوشت و مواد غذایی رو میسنجید، بله یه ترازویست مادی، یه سنگیست وزن، اون کالا موزون است. اما اعمال شما را، عقاید شما را، اعتقادات شما را، فضائل نفسانی شما را در قیامت میسنجند. نه اونجوری که شما این مواد غذایی را میسنجید، اونجور عقیده و ایمان شما را بسنجند. شما با سنگ و مانند آن این کالاها را میسنجید، ولی در قیامت وقتی بخواهن عقیده، اخلاق، رفتار و گفتار شما را بسنجند، با سنگ نمیسنجند. والوزنو یوم اذن الحق، نه والوزنو یوم اذن حق، نه وزنی هست. اینی که تو تلقین میت میگن اون بدون الف لام است. النار حقا و الجنه حقا و الموت حقا، یعنی اینا ثابت است، اصل است، یقینی است. آیه سوره اعراف نمیخواد بفرماید که وزن در قیامت هست، میخواد بفرماید وزن حق است، یعنی با حق عقیده رو میسنجند. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حق. خب این مصداق جدیدی است برای مردم. به مردم مخصوصا اعراب فهمود به این که شما که ترازو میشناسید، وزن میشناسید، موضوع میشناسید، همین الفاظ هست، همین مفاهیم هست، منتها مصادیقش فرق میکنند. مصداق گاهی مادی است، مثل همین ترازویی که تو بازار هست و با این ترازو شما پیاز و سیب زمینی رو میسنجید. یه ترازوی دیگری است که اونم ترازو است، میزان است، مصداق میزان است. وزن دارد، اونم مصداق وزن است. موزون دارد، اونم مصداق موزون است. عقیده شما را در یک کفه میذارن، حق را در کفه دیگر میذارن، با اون میزان حقیاب میفهمن این عقیده شما حق بود یا باطل. اینا یه چیزی نبود که در اعراب جاهلی راه داشته باشن. اونا به ملائکه معتقد بودن، اما ملائکه را مؤنث میدونستن، گفتن دختران خدایان. اسلام آمده گفته سخن از بنت نیست، سخن از ابن نیست، ممکن است یه موجودی باشد نه مذکر نه مؤنث. برای اعراب جاهلی این حرفا روشن نبود که مگه میشه یه چیزی موجود باشه نه مرد باشه نه زن، حیات داشته باشه، حرف بزنه، خدا را عبادت بکنه، اما نه زن باشه نه مرد. گفتن بله میشه موجود باشه، حیات دارد، نه زن است نه مرد، چون موجودی است مجرد. اینا مصداق اون مفهوم است که مصداق نوعی است. اینا رو میگن فناوری دین. از این قبیل فراوان است که همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بعد در بعضی از روایات خود ائمه علیهم السلام میفرمودن مگه شما عرب نیستید، از لغات عرب کمک نمیگیرید، ما هم عربی باشن سخن میگوییم. در ذیل آیه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، فرمود ما این آیه رو خوب گوش بدید، فرمود انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون معناش این نیست که شما هر کاری بکنید فرشتگان و کرام و کاتبین می نویسن. اون انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یک، این رسولنا یکتبون ما یفعلون دو. این گونه از آیات ناظر به این است که انسان هر عقیده، هر فکر، هر قول و عملی داشته باشد فرشتگان می نویسند. حالا چی رو می نویسند؟ بحث خاص خودش داره. اما این یه طایفه دیگه است. این فرماد انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. فرمود می دونید آیه چی می خواد بگه؟ میخواد بفرماید به این که یه نسخه اصلی است که پیش ماست و پیش خداست که ما از اون با خبریم. اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ از رو اون اصل است. ما اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم، نه روی کار شما نسخه برداری بکنیم، نه نستنسخو اما کنتم تعملون مما کنتم تعملون. ما الان به چی میگیم استنساخ؟ میگیم اگه یه نسخه اصلی باشه، یه نسخه قدیمی باشه، رونویس بکنیم، میگیم استنساخ کردیم از او، یعنی از اون کتاب یه نسخه برداشتیم. اما نمیگیم انا نستنسخهو، میگیم نستنسخ منهو، از اون نسخه میگیریم. فرمود در این آیه خدای سبحان فرمود به این که انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی تمام عقاید و اخلاق و اعمال شما این نسخه دومه، این استنساخ شده است. یه اصلیست پیش ما که از او ما داریم نسخه برداری میکنیم. اون وقت این استنساخ عبارت قلم زدن اینها نیست، متن عقیده و اخلاق شما این نسخه بدل و نسخه دومه، اون نسخه اصلیست. حالا که شما انجام میدید، یه عده فرشته ها هستن که متن کار شما را مطابق با اون نسخه اصل میکنن، یه عده هستن که ملائکه دیگر هستن که اونا می نویسن که شما چه کار کردی، اونا این نسخه دوم را می نویسن. ماها اصل کار شما را از اون نسخه اصل نسخه برداری میکنیم. شما میدید برای یک طلبه که 15 سال درس خونده است یقینا الان خوب حل نشد، یه 18 باری با دادن بگه، 18 بار اون آیه رو بخونه، 18 بار اون روایت رو بخونه، 18 بار اشکال بشه تا معنای این جمله روشن بشه. حضرت فرمود اول استم اوربا، مگه عرب نیستی؟ خدا که نمیگوید ما اون چه که شما میکنید مینویسیم، اون رو تو آیات دیگر میگوید. و اینجا هم نمیگوید نستنسخو اما کنتم تعملون، و همود انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون. اولستم عربا، مگر عرب فصیح نیستی؟ خب اینا جزء مطالب است که جزء یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست. بنابراین وقتی قرآن آمد
هم اون مواد خام ادبی را اولا قانون داد، به صورت کتاب در آمد و غالب این کتاب های نحو و صرف و معانی و بیان اینها بعد از اسلام نوشته شد و هم مصادیق نو ارائه کرده است، حرف های تازه آورد. وقتی فرمود الله نور السماوات این است، وقتی فرمود دین صراط است این است، فرمود یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی این است. اونا خیال میکنه هر چی راه است همین راه زمینی یا هوایی یا آسمانی است، اما راه بیرون از زمین و هوا و آسمان او را اصلا راه نمیدونستن، میزان را منحصر بر مسائل مادی میدونستن. این تأثیر وحی در پرورش علوم ادبی قرآن کریم است، به همراهش معارف دیگران. اما این که آره علوم ادبیات جزء علوم عقلی است، خیلی جزء علوم نقلی است و جزء علوم ضعیف است، منتها عقل یه چراغ خوبی است، مصباح الادب است نه مفتاح الادب. مفتاح الادب لغت است و مانند آن، اما این عقل یه چراغ خوبی است، میگردد ببیند که کدوم محمول به کدوم موضوع سازگار است، کدوم فعل به کدوم فاعل سازگار است. یه وقت کسی که عاقل و فرزانه باشد به متن قرآن، به متن روایت، به متن آیه دیگه بررسی کند، این چراغ دستشه. وقتی چراغ دستشه میفهمد که این محمول مال کدوم موضوع، این موضوع مال کدوم محموله. چراغ که مبتکر نیست، از چراغ کاری ساخته نیست، اون چیزی تولید نمی کند، ولی این روابط خوب میفهمد که اونجا چرا اینجور گفته، اینجا چرا اینجور گفته، اونجا چرا این مقدم داشته، اونجا چرا این مؤخر داشته. این چراغ دستشه. کسی که چراغ دستش نباشد همینجور فرعی رو معنا میکنند، فرقی نمیکنند برای او که بگوید که نستعین و بشه یا ایاک نستعین. اون ازش حس میفهمند، توحید میفهمند. اون که چراغ دستشه میفهمه اینی که بعد از نماز بگن لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار برای تأکید نیست، این تأسیس است نه تأکید. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. اونی که چراغ دستش نیست خیال میکنه این تکرار است و برای تأکیده. اونی که میگه تأسیس اولاست، چراغ دستت باشه، میفهمه که این سه کلمه است و سه تا معنا دارد، سه تا مصداق دارد. بنابراین عقل مصباح ادبیات است نه سازنده ادبیات، برای اینکه جزء علوم عقلی نیست. این پایین تر از آن است که عقل مستقیما دخالت کند. علوم عقلی حکمت است و کلام است و مانند. خب نقشی که این آیات دارد این است که یک کمی انسان را اول عاقل میکند، بعد شباهت ذکر میکند. این کتاب شریف متول گوشه از این حرف ها را به عهده دارد. تو بحث مجاز و حقیقت اونجا روشن کردن که مجاز دو قسم است، یا مجاز در کلمه است که باید بحث بشد که آیا این لفظ برای معنا بحث شده است یا نه. یه وقت مجازی در اسناد است، اونجا گفتن مجاز لغوی داریم و مجاز عقلی داریم. اونجا که مجاز عقلی داریم یعنی عقل مصباح ادبیات است، چراغ دستش است، میفهمد ان بتر ربیع البغل، این مجاز است. به دیگری که بگی میاد به این که انبت فعل و عربی فاعل و دیگه بر او روشن نیست، میگه بهار رویانی. این که میگفتن مهرداد، مهرداد از همین قبیل بود، بهار رویانی. تو متول آمده بررسی کرده که شما این انبت ربیع البر رو به کی میخواد بدید و گوینده کیه. اگه موحد ناب باشد مباد انبت ربیع البر مجاز عقلی است، اسناد را غیر معقوله است، مثل جرال میزاب. برای اینکه بهار که منبث نیست، مبدا فاعلی نیست، اون بهار زمان است، این بغل متضمن است. مگر زمان متضمن را به بار می آورد؟ یک زمان آفرین لازم است، یک متضمن آفرین لازم است تا انبات بکند. پس اسناد انبات به مبادی عالیه حقیقی است، اسناد انبات به ربی میشه مجاز. اما به دیگری که بگی میگه فرق نداره انبت فعل ربی فاعل، حالا کجا مجاز عقلی است کجا مجاز عقلی نیست؟ اون که چراغ دستش است میفهمد کجا مجاز عقلی است، اون که چراغ دستش نیست همینجوری با فعل و فاعل معنا میکند. تا چراغ چه چراغی باشد، مثلا الانسان و موجود، این الانسان و موجودان را شما وقتی به یک ادیب عادی بدید میگد این الانسان مبتدا و موجودان خبر. یه قدری جلوتر برید به منطقی عادی بدید میگید این رو شما ترکیب کنین چه حملی است. اون دیگه سخن از مبتدا خبر نیست، سخن از موضوع محمول است. ادیب به دنبال مبتدا خبر است، چون کارش حرکت است و اعراب است و بنا. او سخن از حمله اولی و شایع اینها ندارد. مشکل ادبیات رو همون حرکت حل میکند، اون به دنبال مبتدا خبر است. البته اگر چراغ عقل دستش باشد جور دیگه فتوا میدهد، اما بالاخره ادیب با مبتدا خبر کار دارد نه با موضوع محمول. منطقی با حمل و موضوع و محمول اینا کار دارد. وقتی ازش سوال بکنید که الانسان و موجودون، این هم چه حملیست؟ میگه حمل شایع است. کدوم موضوع است کدوم محمول؟ میگه الانسان موضوع است، موجودون محمول. یه قدی که جلوتر برید به حکیم بدید، از حکیم سوال بکنید که الانسان و موجود رو برای ما ترکیب بکن، باید میگه الانسان خبر مقدم، موجودون مفتا و آخر. الانسان محمول، موجودون موضوع. چون وجود است، است وجود است که به این تعینات ماهوی در می آید، وجود است که همه بارها رو می کشد. خب این کجا و اون کجا؟ یه قضیه است. در سه مقطع به سه نفر که می دید سه جور می فهمن. اینه در طول همان. اون که به دنبال رفع اون است، پس میگه انسان مبتدا و موجودان خبر. اونی که به دنبال حمل است میگه انسان موضوع است و موجود محمول. اون کار به این حرفا ندارد که، اون به واقع می نگرد. میگه این لفظ از واقع حکایت میکند و در واقع این وجود است که بار ماهیت را می کشد. این هستی است که این تعینات را دارد. این تو لطائف فرمایشات میرداماد هست، تو حکمت متعالی که فراوانه، که این میشه عکس الهم. بنابراین همه اینها را هم این دین به ما آموخت. این میشه به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. اونی که بارها را به عهده میگیرد او در حقیقت موضوع است، نه اونی که جلو افتاده. اونی که جلو افتاده برای ادیب ممکن است که مبتدا تلقی بشود، ولی برای حکیم این چنین نیست. حکیم نمیگذاره هر کی جلو بیفته، هر کی دنبال بیفته، اون که جلو افتاده بشه موضوع، اونی که دنبال افتاده بشه محمود. خب تو معنا کردن آیات هم همین طور است. شما وقتی به زمخشری میدید میبینید یه جور از همین آیه استفاده میکنند. کل آیات قرآن را هم در یه محدوده مشخص میکنند. اما حالا این معارف بلند که یکی مخلص است و از 7-8 راه اسمت وجود مبارک است یوسف در میاد، این که تو هر تفسیری نیست که. فخر رازی هم چون سبقه کلامی دارد و کارهای عقلی هم انجام میداد، گرچه فلاتحی دارد، او میتواند این راه ها را طی کند. میگوید از 7-8 راه میشه اسمت یوسف را ثابت کرد. یعنی تمام کسانی که تو این صحنه دخیلن همشون به اسمت یوسف گواهی دادند. اینها رو از یک کسی که فقط دنبال ادبیات میگردد نمیشه توقع داشت. خب پس عقل مصباح این ادبیات هست، میفهمد، نه اینکه مبتکر اینها باشد، چون این علوم علوم عقلی نیست. مطلب بعدی آن است که حالا این لغت همت بهی و همه بها گرچه تطبیق شده است بر اینکه او خواست بزند، ای خواست دفاع بکند، یا خواست مثلا بالاتر از دفاع اینم بزند، اینا قابل هست، ولی اون شواهد لبی که این کلمه را همراهی میکند هم در همون جریان مراوده است. واژه مراوده هم از اون واژه پرباری نیست که حالا مثلا یه مطالب نوری هم به هم داشته باشد. این راده یرودوس که رائد هم از همین قبیل است، کسی که رفت آمد میکند برای اینکه با خبر بشود و دیگران هم آگاه بکند. رائد قوم کسی است که پیشاپیش قافله حرکت میکند تا جای نزول قافله بفهمد کجا آب هست، کجا علف هست، کجا مرتع هست، کجا سبزه هست، کجا چشمه هست، که این قافله بارانداز کند. اما این راوته سنراود و انه و اباهو، 5-6 بار این کلمه مراوده تو همین سوره تکرار شده است. یعنی ما رفت و آمد میکنیم تا فکرش جلب بکنیم. این کار را اون زن کرد، ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در همه حالات پرهیز داشت، هرگز همچین کار را نمی کرد. فرمود این ولقد راودته رو اونا انجام دادن، هرگز وجود مبارک یوسف این کار نکرد. سری که در باره هست یوسف فرمود و کذالک نجزی المحسنین، به تفصیل احسان وجود مبارک یوسف ذکر نشد، اما از اجمالش میشه فهمید که از سوابق خوبی که وجود بارک یوسف سلام الله علیه داشت، خدای سبحان او رو به این مقام بالا رسوند که یکی از اونها همون صبر و بردباری و تحملی بود که تو شاه داشت و جزا نکد، نارو نکد، به صابر بود و به این امتحان الهی هم تن در داد. کود و کذالک نجز المحسنین. اما بطله بعدی که آیا این برهان رب همون لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد نست یا نه؟ گرچه فضل الهی و رحمت الهی باعث نزاهت اخلاقی است، اون توفیق خداست، ما بکن من نعمت فمن الله، اما این در جهاد اکبر است نه در جهاد اوسط، این بالاتر از آن است. گاهی جهاد اوسط را با جهاد اوسط حل میکنن، نظیر این که یه وقتی نیروی زمینی دارن با هم مبارزه میکنن، خب یه نیروی قوی تری میآید این نیروی زمینی را تقویت میکنند. یه وقتی با نیروی هوایی نیروی زمینی پشتبانی میشود، از بالا پشتبانی میشود، او دیگه در عرض این نیست. تو جهاد اصغر گاهی چهار تا سرباز تازه نفس میان، این سرباز خط مقدم و یاری میکنند، اینه در یه سطحن بلغره، همشون زمینی هست. یه وقتی از یه نیروی هوایی پشتبانی میشود، این نیروی زمینی تقویت میشود. این جریان جهادهای گوناگون همینطوره. الان اینجا وجود داره که یوسف سلام الله علیه از اون جهاد اکبر کمک گرفته، مشکل جهاد اوسطش حل کرده. مثل که نیروی هوایی از بالا آمده و مشکل رو حل کرده. یه وقت است کسی خوفا من النار است، چه شوقا من الجنه است، میشه اخلاق. اما این که اخلاق نیست. فرق اخلاق و عرفان این است که اخلاق مادون فلسفه است، موضوعش فلسفه تعبیر میکنه، جزء علوم جزئی است، در محدوده بد و خوب است و بهشت و جهنم و علم حصولی و استدلال. عرفان فوق فلسفه است، سخن از فهم نیست، سخن از شهود است. سخن از این نیست که اگر این کار نکردی جهنم میری، سخن از این است که اگر این کار نکردی خدا را میبینی. او میشه عرفان، این میشه اخلاق، بینشون هم فلسفه است. این چه نیست که اخلاق عرفان در یه وادی باشه یکی یه قدی جلوتر، این طور نیست. این زیر فلسفه است، جز علوم جزئیه است و وامدار فلسفه است، موضوعش رو بسیار چیزاش رو با فلسفه تعمیل میکنه. روح هست، روح مجرد است، شؤون علمی و عملی دارد، سعادت و شقاوت دارد، اینا رو فلسفه ثابت میکنه. بعد به علم اخلاق میده، میگه شما دربارش بحث بکن، به چه دلیل حسد برای روح بد است. یه طبیه دیگه، باید ثابت بشود که روح موجود است و شؤونی دارد و نظر و عملی دارد و سعادت و شقاوتی دارد و ابدی هست و بعضیش جابش بده بعضیش جابش خوبه. اینا رو فلسفه ثابت میکند، بعد به فن اخلاق میدهد، در فن اخلاق ثابت میکند که غیبت ضررش برای روح اینه، غیبت حرام است، میشه فقه. غیبت یک ویروس و خوره است برای نفس، این میشه علم اخلاق. تو فقه که نمیگن چیکار بکن که مبتلا به غیبت نشی، که اگر مبتلا به غیبت شدی، مبتلا به این بیماری شدی، راه درمانش اینه، راه جلوگیریش اونه، اینا که تو فقه نیست. که تو فقه این است لا یقتب بعضکم من بعض، غیبت حرام. یک گوشی از این بحث را چون مبتلا به حوزه بود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو کتاب شریف مکاسب تو بحث غیبت با اعترافی به این که این بحث دیگه حالا از بحث فقه داره میره بیرون، اونجا مطرح کردن که منشأ غیبت احساس کمبود است، چه چیزی باعث بشه که آدم غیبت بکنه. اول اعتراف کرده که بحث دیگر از فقه رفته بیرون. اخلاق یه طب است، فقه میگه که این چیزی که بر تو ضرر داره حرامه، اگر این روزه بر تو ضرر داره حرامه، اگر این غذا بر تو ضرر داره حرامه. اما حالا طب میگه میدونی چرا ضرر داره؟ از کجا پیدا شده؟ پیامدش چیه؟ حالا یا میخواد بخوری یا میخواد نخوری، ولی اینه. اخلاق مثل طب است، فقه فقه. طب است، فقه فقه. فقه میگه اینو نکن، اونو بکن. طب میگه میدونی اگر بکنی چی میشی؟ قبلا چی بودی؟ بعد چی میشی؟ تو دستگاه گوارش چه اثر میذاره؟ تو قلب و مغز چه اثر میذاره؟ تا کی آثار سوءش ظهور میکنه؟ راه درمانش چیه؟ این میشه طب. طب روحانی هم همونه، اونم فن است، اونم علم است. اما عرفان اینه که انسان به این سمت سو بره که لتروندن جهیم باشه، ما کن تو اعبد ربن لم اره باشه، اعبد الله که انک تراه باشه، تو این فضاست. وجود مبارک یوسف سلام داره با اون سایه افکن هوایی و نیروی هوایی مشکل زمینی خودش حل کرد. چون رعا برهان ربهی دست از این کار برداشت و اصلا نگذاشت این کار به طرف او بیاید. او که به طرف کار نرفت که. اون زن خواست این کار رو به طرف این بیارد، نتوانست بیاورد. لولا ان رعا برهان ربه. نه یکیست، منتها این یکی آیا مراوده است کما هو ظاهر یا ضرب و امثال ذالک است کما احتمل و بعضی ها خواستن تفسیر بکنن به روایتی که از بیت مبارک امام رضا سلام الله علیه شده توجیه اینه. او هم کرد که ای رو بزند به گرفتار کند، بیت مبارک یوسف هم بها که دفاع بکند بزند اینا. وحدت سیاق نشون میدهد که مورد اهتمام از یک سنخ است، اما اون یک سنخ مراوده قبلی است یا امور دیگر ظاهرش مراوده است. عمده آن است که اون زن همتش به فعلیت رسید، اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چون تعلیق بر اون شد، چون برهان رب را دید همت نکرد و همه بها لولا ان را برهان به. نه، در بحث دیروز روشن شد که سوره مبارک قصص از همین قبیل است. این کادت لطب دی بهی لولا ان ربتنا علی قلبها، که جواب لولا قبل از خود لولا ذکر شده است. اون حرف زجاج حرف تامی نبود که گفتن جواب قبل از لولا ذکر نمی شود. از آیه سوره قصص که روشنی معلوم می شود که خدای سبحانه فرمود اگر ما قلب مادر موسی را نگرفته بودیم ممکن بود این قالب تویی کند. این کادت لطب دی بهی لولا ان ربتنا علی قلبها، اینجا هم و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، چون رعا برهان ربه همم نکرده است. بنابراین هم منتفی است، منتها سایه افکن این مسئله اخلاقی اخلاقی نیست. سایه افکنی مسئله اخلاقی مسئله عرفانی است، یعنی اون شهود نگذاشت که این دست قصد خلاف بکند. نه خوفن من النار، نه شوقن الى الجنه، لولا ان را برهان ربه. همونطور که در باره هست ابراهیم آمد است و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. اینا چون بیراه رفتن دست به این کار میزنن. ما برای اینکه کسی به مقام برسد، خدا طریق رحمت کند مرحوم شهید را به دیگران هم این فتوا را دادن که تزکیه نفس به غیر طریق شرع محرم است. بله، ما میخوام به جایی برسیم یا نه؟ بله. رسیدن راه داره یا نه؟ بله. کی باید این راه رو معین کنه؟ اونی که ما بود راه و هدف را آفرید به والله. این که تو مراکز هند رواج دارد به مانند اون، هر جوری که انسان روح را در سختی قرار بدهد که از تن این نجات پیدا کند، یه چیزایی کشف میشه براش، یا حق یا باطل. حالا یا با جن تماس میگه یا از اخبار غیبی مخابره، مثل خود جنا. اما این که راه نیست، گفتن تزکیه نفس به غیر طریق شر میشه محرم. اون ملامتی هم بیجا میکنن. اگر یک کسی واقعا هم مردم را احترام بکند و هم هیچ بهایی برای مردم قائل نباشد، این میشه انسان کامل. خب این میبینه، اون نمیبینه، این مرد در اون قهر داره، همش که اینجور نیست که. مردم بزرگند و محترم، بله، اما تو به مردم چه کار داری؟ اینجور میپسندن اونجور نمیپسندن. ادب اجتماعی، احترام به مردم، بزرگ داشت مردم یه مطلب است، قبل قرار دادن مردم مطلب دیگه است که مردم این رو قبول میکنن، مردم اون رو قبول نمیکنن. خب ببین خدا چه قبول میکنن. این کار کار آسانی هم نیست. این خاندان اسمت به طهارت نهایت احترام رو برای مردم قائل بوده، نهایت ادب رو میکردن، اما مردم رو قبله قرار نمیدادن که مردم اینجور قبول میکنن، مردم اونجور قبول نمیکنن. بعد ببینیم این نمایت قبر الله من المتقین او چی رو قبول میکنن. نه اخلاق است، عرفان که مال خواص است. اون چی که الان همه ما موظفی مسئله اخلاق است. ما انشاءالله به اخلاق برسیم. الان مشکل ما تو جامعه مشکل اخلاقی است. یعنی معاده بنزین کافی داریم، زمین بنزین کافی داریم، آب بندازه کافی داریم، نیرو بندازه کافی داریم. هر جا کمبودی هست مشکل اخلاقی است دیگر. خب آخه اون که مثل است امیر نیست بفرماد به این که ما کنتو عبود ربن لبره، اون علی ابن ابی طالب میتلره. اینا که به اون مقام نرسیدن که درست است پیامبرن، اما اینها کجا بودن؟ بارکه علی ابن ابی طالب کجا بود؟ خب برای همین به جواد سلام نمیکرد، سبقت سلام داشت و اون هم توقع نداشتن. اگر سلام نکرد به زن معنیش نیست که احترام نکرد، چون اون که واجب نیست. خب به دیگران سبقت سلام میکرد، اگر در جمع همه زن و مرد بودن هم سلام میکرد، چون اون اسوه است دیگر. اگر او اسوه است خب دیگران میگن که پس ما هم به زن جوان سلام بکنیم، در حالی که بعض از امور تو روایت هست ملاحظه فرمودید امش خلف الاسد ولا تمش خلف المرعه. گفتن اگر شیر داره راه میره پشت سر شیر راه بری اب نداره، اما پشت سر زن راه نرو. این که نمیشه حضرت به زن جوان سلام بکنه بعد بگیم ولی خب رسول الله اسوه حسن ما هم سلام بکنیم، که نمیشه. خب مطلب دیگر این است که این کلمه والله غالب علی امره که در آیه 21 بود، بعضی از مفسران میگن این قصب این سوره بلکه قصب خود قرآن کریم است. آیات قرآن کریم خب یکسان نیستن. به تعبیر سیدن استاد رضوان داره، بعضی از آیات یک سوره جزء قرر اون سوره هست. مثل که میگن فرون قصیده واسطت العقد است، بیت الغزل است. این گردنبند همه این دانه ها یه اندازه نیست، اون درشترین دانه را در وسط قرار میدن، میگن واسطت العقد. عقد یعنی گردنبند. اون دانه درشت شفاف را این وسط قرار میدن، میگن این بیت الغزل است، واسطت العقد است تو ادبیات و ماننده. در آیات قرآن میگن این جزء غرر آیات است، خیلی روشن است، خیلی شفاف است. بعضی از بزرگان میگوین این جمله والله غالب علی امره تعبیرشون است که قدس به این بخش است. وقت شواهدی از آدم تا سی یوسف ذکر میکنند که بالاخره مقدر این بود که آدم به دنیا بیاید، رضا اون حادثه پیش آمد. مقدر این بود که نوح وضعش به صورت در بیاید، فرون طوفان پیش آمد. مقدر این بود که فرون حادثه برای هستی ابراهیم پیش بیاید، فرون رخداد پدید آمد و مانند اون. همه اینها با حفظ اختیار است، یعنی ذات اقدس اله این شخص را از راه اختیار به این سمت سون برد، با این که میتونه نره اون نشد دیگری. این پاداش های فراوانی که خدای سبحان به یوسف داد که به آسانی از این امتحان به در آمد، برای اون سوابق فراوانی بود که ایشون نشون داد. خدای سبحان هم فرمود این امتحان ها برای شما سخت، اما اگه شما در بخش از این امتحانات سرفراز بیرون بیایید، بقیه امتحانات مشکل ما به شما کمک میکنیم. اما من اعطا و اتقا و صدق و رسولا فسن و یسره لیسرا، ما آسون میکنیم برای شما. خب این حادثه به این سختی رو در ذیل این مفسران، حالا بخشی از مرحوم داماد، بخشی از مفسران دیگه که در دوران طلبگی در حجره بودن، بالاخره بعضی از مفسرین رو زیاد نقل کردن که بالاخره یه زن ناشناس جوانی راه گم کرده بود، مسافر بود، شب به حجره طلبی پناهنده شد و او مشغول مطالعه بود و بالاخره وسوسه کرد و دست از مطالعه کشید، تمام این انگشتاش یکی پس از دیگری با این چراغ سوزون که سرگرم درد این باشه که مبادا حواسش جای دیگه بره. بعد هم پاداشای خوب بهش دادن. اینا هم تو این کتابای تفسیر هست، این البحر البدید فی تفسیر القرآن المجید بخشی از این صحنه ها رو نقل کرده است. حالا وجود مبارک هست یوسف اون برهان رب مال او بود، اما مسئله اخلاقیش که برای دیگران ممکنه که فبود اگر یک کسی یه مقداری راه بره فسن و یسره لیسرا، یه چند جوی آدم امتحان بده بعد به آسانی در موارد سختی موفق میشه. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، هم را هم بعضی ها به خاطر ضعیف حمل کردن، همه به ها یعنی خیلی خاطر ضعیف، کسی اونم درست نیست چون منفیست، برای اینکه جوابش لولاست، لکن گفتن هم به معنای خاطر ضعیف است نظیر آیه 110 سوره مبارکه یوسف که بین صورت است، حتی از تی اثر رسولو و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. رسول ناامید شدن و گمان کردن که وعده ما معاذ الله درست نیست. این ظنوا یعنی در خاطره اینها خطور کرد، نه اینکه واقعا گمان کردن، که هم به معنای خطور خاطر ضعیف است. لکن اینجا چون لولا آمده هم ولو به معنای خطور خاطر ضعیف باشدم باز منتفی است. والحمدلله رب العالمین.